بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 72 سطر اول، الفصل السادس فی کیفیت اصابت المجهولات من المعلومات. همونطور که میدونیم وظیفه اصلی منطق این است که مجهولات ما رو از طریق معلوماتی که داریم معلومات کند، یعنی روش به دست آوردن مجهول از معلوم رو منطق به ما میاموزه. این روش در امور موجوده تو منطق بیان میشه، اموری که موجودند از طریق جنسشون، فصلشون، یا از طریق جنس و عرض خاصشون معلوم میشه، و اگر تصدیقی مجهول باشد از طریق صغرا و کبرایی که معلومند این مجهول معلوم میشه. اما این مال اشیاء موجوده که هستن، جنس دارن، فصل دارن، عرض خاص دارن. سؤالی که در این فصل، در ابتدای فصل مطرح اینه که اشیاء معلوم رو چگونه معلوم کنیم، اگر مجهولن چگونه معلومشون کنیم. در ابتدای فصل به جواب این سؤال میپردازن که معلومات مجهوله رو چگونه معلومات کنیم. این یه سوال است و یه جواب. بعد از یک صفحه اشکالی رو مطرح می کنند که اگر کلی رو به دست آوردیم جزئیات این کلی هم به دست ما میاد. این یه قانونه، منتها ما این جزئیات رو بالقوه میفهمیم، چون جزئیات مندرج تحت کلی هستن فهمیده میشن، نه خودشون جدا جدا، مگر اینکه علمی اضافه کنیم تا اون جزئی هم معلوم بالفعل بشه. ولی بالاخره معلوم بالقوه میشه. کلی از طریق جزئی، اشتباه گفتم، کلی جزئی از طریق کلی معلوم میشه، منتها معلوم بالقوه. این یه قاعده است. بعد روی این قاعده اشکال میکنند که اشکالش باید بعدم بخونیم، بعدم جواب میدن. اشکال این است که مثلا میگیم کل اثنین زوج، یه کلیه، بنابراین تمام اثنین ها بالقوه معلوم است که زوجند. حالا یه نفر تو مشتش دو چیز رو گرفته، مثلا دو تا سنگ قرار داده، به ما میگه این زوج یا زوج نیست. اثنینه ولی ما نمیتونیم بگیم زوج، با اینکه عالمیم به اینکه کل اثنین زوج، ولی این جزئی رو، یعنی این دو تا اثنین رو، این دو اثنین رو که در دست داره نمیتونیم بگیم زوجه. پس چطور میگید کل اثنین زوج؟ این اثنین هست اما زوج بودنش برای حکم به زوج بودن نمی کنه. اشکاله که با جواب داده بشه. بعد از اینکه این اشکال جواب داده میشه، اشکال بعدی میاد که نه مربوط به این قسمت است. به طور کلی شما وقتی میخواهید معلومی رو وسیله کشف مجهولی قرار بدید تا از طریق اون معلوم به این مجهول برسید، این مجهول پیش شما کاملا مجهوله یا اینکه معلومه؟ اگر معلومه که احتیاج ندارید از معلوم استفاده کنید، خودش معلومه. اگر مجهوله وقتی یافتیدش از کجا میفهمید این همون مجهولیست که داشتید؟ اینی که یافتید و معلوم شده پیش شما از کجا میفهمید همون مجهولیست که یافتید؟ مثلا پس این یه عبدی فرار کرده از خونه مولا، به شما میگن این عبدو پیدا کنید، شما این عبدو ندیدید، برای تو مجهوله. میگردید پیدا میکنید یه کسی رو، از کجا میگید این همون عبدیست که از خونه اون مولا فرار کرده، شاید یکی دیگه است. به طور کلی در تمام قیاس ها این مسئله میاد، یه چیزی رو ما طلب میکنیم، بعد با صغرا و کبرا به دنبالش میریم و میابیمش، بعد که یافتید از کجا میفهمید این همون چیزی قبلا طلب میکنید. این هم یه سوال باید جواب داده بشه. توجه میکنید که این فصل سه تا سوال داره مطرح میشه. سوال اول اینه که ما موجودات رو میتونیم از طریقی که منطق برامون ارائه میده کشف کنیم، موجودات مجهوله رو معلوم کنیم، اما معدومات از کجا معلوم کنیم؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که گاهی کلی رو میفهمیم، از طریق کلی جزئی رو میفهمیم، ولی در جاهایی پیش میاد که ما کلی رو میدونیم ولی جزئی رو نمیتونیم تشخیص بدیم. مثل همین دو تا سنگی که هست که هم تو مشت طرفه میگه این زوجه یا زوج نیست. این سوال دومه. سوال سوم اینه که در تمام قیاس ها شما وقتی چیزی رو طلب میکنید و اون رو نتیجه میگید، از کجا میفهمید این نتیجه همون مطلبی است که داشتید؟ اینی که پیدا کردید همون نیست که براتون مجهول بوده، این از کجا میفهمید؟ این سه تا سوال اینجا مثلا در این فصل مطرح میشه به ترتیب و با جواب داده میشه. اما سوال اول، سوال اول اینه که ما در فصل قبل گفتیم سه مطلب داریم، مطلب ما، مطلب حل و مطلب لم. مطلب یعنی مطلوب و توضیح هم داریم که گاهی ماهیت شیء رو طلب میکنیم که میشه مطلب ما، گاهی حلیت شیء رو طلب میکنیم میشه مطلب حل، یعنی وجود رو طلب میکنیم، گاهی هم لم رو، حالا یا لم ثبوتی یا لم اثباتی، میشه مطلب لم. پس سه تا مطلوب داریم. سائل میگه که اگر این مطلوب هاتون موجود باشن، یک شیء موجود، شما ماهیت رو میپرسید یا از وجودش سوال میکنید یا از احکامش میپرسید. خب این سه تا مطلب در مورد این شیء موجود قابل هست که حل بشه، مطلوب به دست بیاد. اما اگر شیء معدوم بود، از ماهیتش نمیتونی سوال کنی، چون تصوری ندارید. وجودش هم همینطور، از وجودش هم نمیشه سوال کرد چون معدومه و محال است که موجود بشه. الان خصوص معدوم های محال، اینو چطوری کشف میکنید؟ پس سوال این است که مطالب ثلاثه که در فصل قبل گفته شدند اگر مجهول باشند معلوم میشوند، اما در جایی که شیئی که ما دربارش این سه تا مطلب رو داریم موجود باشه. اگر اون شیء موجود بود، این سه مطلب رو در موردش میشه سوال کرد و جواب گرفت. اگر اون شیئی که برای ما مجهوله معدوم باشه و معدوم میباشد که محال الوجوده، ممتنع الوجوده، چطوری میتونید این سه مطلب رو در موردش سوال کنید و بعدم جواب بگیرید؟ حالا سوال کردن بماند، جواب گرفتن چطور؟ ایشون این سوال میخواد در افتاده این فصل جواب بده. میفرماید اونی که شما ازش سوال میکنید یا مفرده یا مرکبه. اگه مفرد باشه به نحوی میشناسیمش، اگه مرکب باشه به نحوی دیگر، که جواب میده چگونه میتونیم مجهولی رو که معدوم است بشناسیم. فعلا من سوال رو مطرح کردم تطبیق بکنم تا بعدم به جوابش برسیم. این فصل سر تا سرش فصل آسونیه، اگرچه حالا ممکنه من طولش برم، ولی بالاخره آسونیه. صفحه 72 این سطر اول، الفصل السادس فی کیفیت اصابت المجهولات من المعلومات، چگونه مجهولات رو از معلومات به دست میاریم و به مجهولات از طریق معلومات میرسیم. این فصل در این باره بحث میکنه، البته اشکالاتی که در این مسئله هست حل میکنه. کل مطلب من هذه، هر مطلبی از این سه تا مطلبی که در فصل قبل گذشتند، یعنی مطلب ما و مطلب حل و مطلب لم، فانما يتوصل الى نيله به امور موجودت حاصلته، ما به هر یک از این مطالب نائل میشیم، و برای نیل به این مطالب متوسل به اموری میشیم. متوسل به اموری میشیم یعنی امور رو وسیله قرار میدیم که اون امور موجود و حاصل هست. وقت چگونه میشود این امور موجود و حاصل رو شما وسیله رسیدن به یک امر معدوم و ممتنع قرار بدید؟ چطوری میتونید از این موجودات به اون معلومه، به اون مجهول ممتنع یا معدوم برسید؟ اولشون قاعده رو ذکر میکنه. توجه کنید سه تا سواله که هر کدوم از این سوالا قاعده رو میخواد تخریب کنه. اون قاعده‌ای که میخواد تخریب بشه در ابتدا نقل میشه، بعدن سوال مطرح میشه. الان گفت کل مطلب من هذهی فإنما يتوسل تا آخر، که این یه قاعده بود. در پایان همین صفحه ملاحظه کنید در دو خط به آخر، و نقول الان انه اذا كان حصل عندنا حکم کلی، حکم علی کلی، بعد میگه که فقط علمنا بالقوه حکم علی کل جزئی را. اینم یه قاعده است. بعد باز بر این قاعده اشکال میکنه در پایان صفحه بعد، میگه ثم ان للسائل ان يسال احدا فيقول. قاعده رو اول ذکر میکنه، نزدیک یک صفحه قاعده طول میکشه. الان قاعده اول دقت کنید در نصف خط ذکر کرد، بعد اشکال میکنه برش. قاعده دوم در یک صفحه ذکر میکنه، بعد برش اشکال میکنه. در سوال سوم که در صفحه 74 میاد، از اول اشکال ذکر میکنه، قاعده ذکر نمیکنه. در سه خط به آخر صفحه 74 قد ذکر ان مانون الذی خاطب سقراط تا آخر پیش میره، اونجا هم اشکال سوم کنه که تقریبا میشه گفت این فصل در جواب این سه سواله، در جواب این سه اشکاله. قانون اولی که ذکر کرد این بود که ما اگر بخواهیم به مطلب ما یا حل یا لم در مورد امری برسیم، باید از امور موجوده استفاده کنیم تا اون رو مجهول رو روشن کنیم. یعنی از جنس و فصل موجود، از یه چیزی موجودی باید استفاده کنیم تا اون امری که برامون مجهول روشن بشه. حالا اگر اون امر مجهول معدوم بود، جنس و فصل موجود نداشت، عرض خاص موجود نداشت، از موجودات نتونستیم بهش پی ببریم، چگونه بفهمیمش؟ چگونه بیابیمش؟ معلومات رو چطوری حل کنیم؟ لکن هاهنا موضوع شکیم، این سوال مطرح میکنه. هاهنا یعنی در این مطلبی که به عنوان یه قاعده ذکر شد جای شک هست. شک در این است که معدوم الزا ان معدوم ذات المحال الوجود کیفه یا تصور، اونی که ذاتش معدومه یعنی ماهیت نداره، محال الوجود، وجودم براش محاله، نه ماهیت داره که از ماش سوال کنی، نه وجود براش جایزه که از حلف سوال کنی. در مورد چنین موجودی سوال ماهو رو چگونه جواب میدید؟ سوال حلهو رو چگونه جواب میدید؟ در مورد چنین موجودی اشتباه گفتم، در مورد چنین امری، در مورد چنین امری ماهو رو چگونه جواب میدید؟ حلهو رو چگونه؟ کیفه یا تصور اذا سئل عنه ماهو، عبارت توجه کنید، ماهو رو نایب فاعل سؤال نگیرید، ماهو رو نایب فاعل یا تصور بگیرید. اذا سؤال عنه یعنی مطلق، اگر از این معدوم سوال شود، نمیگه سوال به ماهو شود، سوال به حلهو شود، هیچ مطرح نمیکنه. اگر از این ما از این امر معدوم سوال شود، حالا به هر سوالی، کیفه یا تصور ماهوش تا طلب شود بعد از ذلک حلهوش، ماهوش چطوری تصور میکنید؟ این معدومه، ماهیت نداره. ماهوش چطوری تصور میکنید تا بعد نوبت برسه به این که سوال کنید حل هو یا نه؟ پس توجه کنید کلمه ماهو رو نایب فاعل یا تصور بگیرید، نایب فاعل سؤال نگیرید، سؤال نایب فاعل ذکر نشده. از این شش سوال بشه، سوال به ماهو بشه، سوال به حل هو بشه، نگفته، اینو بیان نکرده. فقط از این شش سوال بشه. اگر سوال شد ماهوش چگونه تصور میشود تا بعد از حل هوش سوال شود، کیفه یا تصور اذا سئل عن، اگر از این شش سوال شود، کیفه یا تصور ماهو، ماهو چگونه سوال تصور میشود تا یطلب بعد از آله، یعنی بعد تصور ماهو حل هو، حل هو نایفاری یطلب. فإنه إن لم يصل، این سوال داره حرفشو تأکید میکنه، معلل میکنه. فانه ان لم یحصل له شأنین است، اگر حاصل نشود له یعنی برای اون معدوم ذات، فی نفس معنا، اگر در نفس معنایی حاصل نشود، صورت علمیه نیاید، ماهیتی که وجود خارجی ندارد توی نفس نیاید، کیفه یحکم علیه، چگونه بر اون چه که نیامده حکم میکنی؟ تو ذهن شما که چیزی نیامده، از معدوم ذات چیزی نمیاد که شما حکم کنید برش به این که حاصلون، در جواب حلهو بگید حاصلون یا بگید غیر حاصله. بالاخره وقتی جواب، وقتی سوال میکنه میگه حلهو، شما یا جواب میدید موجودون یعنی حاصلون، یا جواب میدید غیر موجودون یعنی غیر حاصلن. اصلا وقتی چیزی در ذهن شما تصور نشده، ازش یه صورت علمیه حتی برای شما به وجود نمیده، ماهیت ذهنیه تو ذهن شما به وجود نیورده، شما تصورش نکردی. اگر تصورش نکردی اصلا سوال نمی کنید. وقتی سوال نکردید حکم مخاطبتون برش وارد نمی کنه، نمیگه حاصلون یا غیر حاصلون. فانه لم یحصل له یعنی بر اون معدوم ذات، اگر حاصل نشود بر اون معدوم ذات در نفس من یعنی در ذهن من معنایی، کیفه یحکم علیه، چگونه از جانب اون شخصی که من ازش سوال کردم حکم می شود بر این معدوم ذات، به این که این معدوم ذات حاصلون یا غیر حاصله. اون کسی که من ازش سوال می کنم نمی تونه این حکم رو بکنه و بگوید حاصلون یا بگوید غیر حاصله. والمحال لا صورت الله، این والمحال لا صورت الله رو تأکید قبلی می گیریم، این چیزی که محال الوجود صورتی نداره که بگید حالا در خارج نیست ولی در ذهن هست، و ما بر اون چه که در ذهن داریم حکم میکنیم. اینم درست نیست، چون من ذهنم از اون خالیه، من چیزی از اون ندارم، اون که پیش من معدومه ذهن من از اون خالیه. والمحال لا صورت له فی الوجود، اون چه که محال الوجوده صورتی برایش در خارج نیست. فکفه یا خضا انها صورتون فی الذهن، چگونه صورتی از اونی که در خارج نیست در ذهن شما پدید میاد و بعد بر این صورتی که در ذهنتون پدید آمده حکم میکنید به انه و حاصلون و غیر حاصلون. کیفه یو خضا، از این محالی که در خارج صورت ندارد صورتی در ذهن، که یکون و ذالک المتصور معناه، که اون صورتی که در ذهن شما آمده معنای اون شیئی باشد که محال است، یعنی اصلا معنایی به ذهن شما نمیده چون صورت خارجی نداشته که از روی این صورت خارجی شما صورت ذهنی یا یعنی یه معنایی بگیرید و بعد بر اون معنا حکم کنید به انه و حاصل و ناغیر حاصل. این سؤاله، اشکاله که مطرح کرده. فنقول و در جواب که این محال یا مفرد است یا مرکب. میدونید که مفرد در مقابل مرکب گاهی واقع میشه، گاهی در مقابل جمع و تثنیه واقع میشه، گاهی در مقابل جمله واقع میشه. اینجا مفرد در مقابل مرکبه. گاهی شیء مفرد رو میخوام لحاظ کنیم که در خارج نیست. مثال خودشون، مثلا خلا، خلا در خارج نیست بنابر نظر کسانی که خلا رو ممتنع میدونند. خب این در خارج موجود نیست، ممتنع الوجود هم هست، ماهیتش چگونه تصور میشه که بعدن شما بخواید برش حکم کنید به انه و حاصلون یا به انه و غیر حاصله؟ ماهیتش چگونه فهمیده میشه؟ این مفرده. جمله چی؟ جمله این که انسانون یتیف، مرکب، مرکب انسانون یتیف. انسان وقتی با یتیر مرکب بشه یه امری چه در خارج وجود نداره، یه اصلا ماهیت نداره، انسان یتیر اصلا ماهیت نداره که در خارج بخواد بگید موجود بشه، معدوم ذاته. خب انسان یتیر که مرکبه یا خلق مفرده، سوال این بود که چگونه تصور میشه، اگر مجهول است چگونه معلوم میشه؟ جوابی که ایشون در مفرد میده اینه: بالمقایست الالموجود این معدوم رو میفهمید. یعنی وقتی میخوام خلع رو تصور کنیم مقایسهش میکنیم با ملع، چه ملع موجود است، از طریق ملع موجود خلع معدوم فهمیده میشه. اینطور میگیم، میگیم ظرفی داریم، اگر این ظرف رو پر کنیم میشه ملأ، پس اگر پر نکنیم میشه خلأ. دیدید خلأ تصور شد دیگه. ما وقتی ملأ رو تصور میکنیم، ملأ اینطوری تصور میشه، پری ظرف. خب از پری ظرف، خالی بودن ظرف هم میشه تصور کنیم، همونطور که از وجود عدم تصور میشه. عدم چیزی نیست که بخواد تصور بشه. ما با نسبت دادن وجود به عدم، عدم رو میفهمیم. با نسبت دادن خلأ به ملأ هم خلأ فهمیده میشه. مثال دیگه میزنم، ضد الله. خب خدا که ضد نداره، نه ضد فلسفی نه ضد منطقی. ضد فلسفی عبارت است از دو کیف که در موضوع واحد با هم جمع نمی شوند ولی متعاقب هم می توانند بیایند، مثل سواد و بیاض. چه در موضوع واحد با هم جمع نمیشن ولی متعاقب هم میتونن بیان. خدا چنین ضدی نداره، چون خدا موضوع نداره که بخواد تو موضوعی با چیزی جمع بشه یا متعاقب بشه. این ضد منطقی. ضد فلسفی عبارت است از موجودی که از همه جهت مساوی با اون موجودی دیگر باشد، به طوری که هیچ کدام نتواند بر دیگری غلبه کند. بینشون نقاش باشد ولی غلبه نتونه بکنه، یکی غالب یکی مغلوب. مثل دو تا کشتیگیری که هر دو نیروی مساوی دارن، یکی دیگری رو به زمین نمیزنه. این دو تا رو میگن ضد. یا دو تا امری که هیچ کدوم نمیتونه در دیگری تأثیر بذاره و غلبه کنه بر دیگری، این دو تا رو میگن ضد. خدا چنین ضدی هم نداره، یعنی مساوی در نیرو برای خدا نیست که بخوام ضد فلسفی براش خواهد بشین. خب ضد الله وجود نداره و محال الوجود هم هست. اینو چطوری تصورش میکنیم؟ این البته توجه کنید، ابن سینا اینو مثال میزنه برای مفرد. معلوم میشه مرادش از مفرد مقابل مرکب تامه. انسان و یتیم مرکب تامه، خلا مفرده، ولی ضد الله مفرد هست اما در این حال مرکبه، مرکب اضافیه اما مرکب ناقص. پس مرکب ناقصشون در قسم مفردات داره داخل میکنه. بنابراین مرکب در کلامیشون منحصر میشه به مرکب تام. مفرد شامل مفرد خالص و مفردی که شائبه ترکیب دارد، یعنی ترکیب مرکب ناقص میشود. دو تا مثالش هم بر همینه، یکی مثال میزنه به مفرد خالص که خلأه، یکی مثال میزنه به مفردی که خالص نیست بالاخره شائبه ترکیب توشه، یعنی مرکب ناقصه، مثل ضد الله. خب ضد الله رو از کجا بفهمید؟ خلأ رو از ملأ فهمید. ضد الله رو از کجا بفهمید؟ ایشون میگه که دو چیزی که با هم تضاد داره، مثل هار رو بارد، اون تصور کن. وقتی او رو تصور کردی، همین تصور هار رو بارد یا تصور اسد و علی است که با هم تضاد دارن، تو رو راهنمایی میکنه که ضد الله رو چی قرار بدی. برای ضد اللهی وجود نداره، از طریق او میفهمی. یعنی وقتی تضاد رو در موارد دیگر شناختی، متوجه میشی که ضد الله یعنی چی. برای این ضد الله وجود خارجی نداره، ذات هم در خارج نداره، صورتی هم به تو، به ذهن تو القا نمیکنه، بلکه اونی که صورت به ذهن تو القا میکنه اون تضاد بین هار و بارده، تضاد بین اسد و ابیضه. اون صورت تو ذهنتون میاد، تو از طریق اون صورتی که از اون تضاد به دست آمده میتونی ضد الله رو هم بفهمی. پس توجه کردید در مفرداتی که مجهولند و معدومند، ما باید از موجودات کمک بگیریم تا از طریق اون موجودات این معدوم رو روشن کنیم و تصور کنیم. به عبارت خودیشون، با نسبت دادن یعنی مقایسه کردن بین معدوم و موجود، معدوم رو میشه فهمید. عبارت دیگرش با تشبه، یعنی تشبیه کردن معدوم به موجود، میتوان از طریق این تشبیه معدوم رو فهمید. پس با نسبت یعنی مقایسه و با تشبه یعنی شبیه قرار دادن معدوم به موجود، میتوان معدوم رو یافت. و الا اگر از تشبه و نسبت و مقایسه بگذاریم، مجهول صورتی در ذهن ندارد و به هیچ نحوی تعقل نمی‌شود. اشکال مستشکل وارد میشه. اما چون ما نسبت رو، تشبه رو، مقایسه رو مطرح میکنیم، میتونیم از اشکال این مستشکل خارج بشیم و بگوییم که معلومات هم قابل تصورن، منطبق به این نحوی که توضیح داده شد. فنقول و ان هذا المحال اما ان یکون مفردا لا ترکیب فی و لا تفصیل. بعد مقابلش، مقابل این امای دیگه هم باید بیاد که نمیاد. ابن سینا اون امای دوم رو به خاطر روشن بودن حذف کرده. خب وقتی میگیم یا مفرد است، در مقابلش اینه که یا مرکب است. میگه یا مفرد است لا ترکیب فی ولا تفصیل، مقابلش اینه که ممکن هم از مرکب باشد و دارای تفصیل. البته بعدن میاد و اما الذی فیه ترکیب اون اماست، اما دیگه نیست. پس بنابراین امایی که ایشون در اینجا گفته عدلشو نیورده به خاطر وضوح. لا ترکیب فیه ولا تفصیل، ترکیب و تفصیل با هم دیگه، یعنی اونجا که ترکیب هست تفصیل هم هست، منتها حالا ممکنه تفصیل بالقوه باشه، ممکنه تفصیل بالفعل باشه. اگر تفصیل بالفعل بود ترکیب میشه بالقوه، اگر ترکیب بالقوه بود تفصیل میشه بالفعل. ولی هر جا ترکیب باشه معلوم میشه اجزایی وجود دارد که با هم ترکیب شدن. اگر اجزا وجود داره پس جای تفصیل هم هست، ولو تفصیل بالقوه باشد بالفعل نباشد. لذا این که ایشون میگه بلا ترکیب فیه بلا تفصیل، دوتا مطلب نیست، عطف تفصیل بر هم دیگه. این محال یا مفرد است که بدون ترکیب و تفصیل است، یا این که نه مرکب است. حالا اون مفرد رو بیان میکنیم، میگیم فلا یمکن ان یتصور، البته ممکن نیست این مفرد تصور شود الا به نوع من المقایست بالموجود و به نسبت الالموجود، مگر نوعی مقایسه کنی این معدوم رو به موجود و نسبت بدهی این موجود، این معدوم رو به موجود، که این نسبت هم همون مقایسه است. که قولنا الخلا و ضد الله، دو تا مثال میزنه، عرض کردم دو تا مثالشان برای چیه. فإن الخلاء يتصور بأنه للأجسام كالقابل، ضمیر أنه اسم أن است، كالقابل خبره، للأجسام متعلق به قابله که مقدم شده بر قابل، اینطور عبارت بأنه كالقابل للأجسام، كالقابل للأجسام یعنی مثل چیزی که قبول میکنند اجسام رو، یعنی ظرف، ظرفی جسمی رو قبول میکند و با قبول کردن اون جسم ملع پیدا میکند. حالا خلا هم مثل همون قابل اجسام است، یعنی مثل همون ظرف است، منتها بدون اینکه اجسام درش وارد شده باشه. قابل اجسام هست ولی بالفعل اجسام رو در خودش راه نداده. شما ظرفی رو ملاحظه کنید که جسمی رو در خودش راه نداده باشه، در اون ظرف خلا رو میابید، در حالی که خلا موجود نیست، هیچ وقت ظرف خالی ما نداریم، ولی می توانید از این ظرف پر با کمک ذهنتون ظرف خالی رو هم به دست بیارید و خلا رو بفهمید. فإن الخلاء يتصور به این صورت که انه للأجسام كالقابل، خلا نسبت به اجسام مثل قابل است، یعنی قابل اجسام است، چیزی است که اجسام رو قبول می کند ولو وجود نداره، ولی اگه وجود داشت چیزی بود از این سنخ که اجسام رو قبول میکرد. و ضد الله یتصور به انه لله کما للهاره الوارد، ضد خدا رو تصور میکنی به این صورت که این ضد خدا نسبت به خدا آنچنان است که هار، که بارد نسبت به هار است، کما للهاره الوارد، مثل نسبتی که برای هار به بارد هست، که این نسبت در خارج وجود داره و تصور میشه، این نسبت رو برای ضد الله میتوانی تصور کنی ولو ضد اللهی در خارج وجود نداره. فیکون المحال یتصور، پس محال داره تصور میشه اما به صورت امر ممکنه یعنی به کمک صورت یک امر ممکن، یعنی امر ممکنی که موجود شده، که یون سبا الیه المحال، یعنی محال به این امر ممکن نسبت داده میشه، نسبت داده میشه یعنی مقایسه میشه، محال رو با این امر ممکن مقایسه میکنید و از طریق این امر ممکن که موجود است اون محالی رو که موجود نیست میفهمید. و یا تصور، و یا تصور یعنی یا تصور المحال نسبتاً الیه و تشبهاً به. نسبتاً الیه رو حالا شاید مفعول له به این صورت معنا میکنیم، تصور میشود اون محال به خاطر نسبت داشتن الیه به اون امر ممکن و تشبهاً به، یعنی به خاطر تشبهی که به اون امر ممکن داره، یعنی با مقایسه و تشبه میتوانی این امر معلوم رو بفهمی. و اما فی ذاته یعنی بدون مقایسه بدون تشبه، فلا یکون متصورن ولا معقولن ولا ذات الله. اگر از تصور و از تشبه و نسبت قطع نظر کنی و به خود این امر محال توجه کنی، می‌بینی فلا یکون متصورن، این امر محال تصور نمیشه و معقول هم نیست، یعنی نه تصور میشه به درجات پایین زه، نه معقول میشه یعنی در اختیار درجه عالی ذهن قرار میگیره. ولا ذات الله، اصلا ذاتی هم براش نیست که بخوای تصوری ازش داشته باشی. چرا؟ از کجا میگید تصور عقلی منحصرا تصور عقلی مطرح؟ اونجا بله، اون یه قاعده کل، اون یه جن قانون کلیه. خلاچی خلل نمیشه با تخیلتون تخیل کنی. خلا اگر موجود بود حسی بود یا غیر حسی؟ حسی بود. بله، خلا یکون، یعنی اون چه که باید با تصور درشه اگر مدون باشه فلا یکون متصور، اون چه باید با تعقل درک بشه اگر معلوم باشه فلا یکون معقولا. فرق بذارید بین متصور و معقولا، عطف تفسیر نگیرید. البته عطف خاص بر عام اشکال نداره که متصور رو عام بگیرید، معقول رو خاص بگیرید. حالا ممکنه هم از کسی بخواد عطف تفسیر بگیره، ما نشه میشیم بگیم مراد معقول اون چیزی که در نفس بیاد، اون چیزی که در ذهن بیاد، ولو در مرتبه تخیل. این همه قابل توجیه هست. چرا در خیلی دارم که تو منطق هم بله. البته ما وقتی میخوام مقایسه کنیم با خیال و عقل وارد مقایسه میشیم، چون یه طرف مقایسه مون معلومه، حس نمیتونه او رو درک بکنه و مقایسه کنه، حس تو موجود با هم میتونه مقایسه کنه، اما یه معلوم و یه موجود نمیتونه مقایسه کنه. الان بحث ما در معقول و معلوم و موجوده، حس نمیتونه مقایسه کنه ولی تخیل میتونه. بنابراین متصور رو لازم نیست متصور تصور حس ظاهری قرار بده، متصور به حس باطن. بعد میگه بلا ذات الله، ذاتی هم ندارد که بخواهد تصور شد. پس فی ذاته نه متصور است نه ذاتی دارد که اون ذات صورتش تصور شد. پس با قیاس قابل فهمه، بدون قیاس و تشبیه قابل فهم نیست، یکی لا ذاته. اما لذی فیه تشبیهون رو شاید نرسیم بخونیم، ولی بخونمش چون وسط مطلب رها کردن خوب نیستی زرم وقت داریم. اما اونی که ترکیب داره، یعنی مشبیه که درش ترکیب هست مرکبه، اونو بخوام معلوم کنیم چگونه معلوم میشه. ایشون میفهمه که اونی که ترکیب مرکب در خارج نیست، اجزایش در خارج هست. مثلا انسان و یتیر که مثال زدم، انسان که در خارج هست، یتیر هم در ذهن پرندگان دیگر در خارج هست، هر دو طرف، هر دو جزء ترکیبی در خارج، مرکبش در خارج نیست. ولی ما در خارج ترکیب بین دو جزء، ترکیب هایی میشه بشستیم، ولی اینجا ترکیب حاصل نمیشه، چون دو جزء موجود نمیتونن با هم مرکشن، نکه مرکب مدومه نمیتونن با هم مرکب بشن. پس ترکیب اینجا رو نمیتونیم بفهمیم، ولی ترکیب رو در جاهای دیگه فهمیدیم. پس دو جزء همین مرکب رو میفهمیم، یکی انسان و یکی یتیر. ترکیب از جای دیگه میفهمیم، پس انسان و یتیر پیش ما روشن میشه. پس با مقایسه ترکیب رو میفهمیم دیگه، دو طرف رو، دو جزء رو لازم نیست از طریق مقایسه بفهمیم، چون دو جزء موجودن، انسان موجوده، یتیر هم موجوده، این دو جزء لازم نیست از طریق مقایسه فهمیده بشن، خودشون مستقیم فهمیده میشن. اون ترکیبی که بین این دوتا میخواد رابطه برقرار کنه، اون ترکیب چون اشخاص دیگر از جاهای دیگر موجودن، ما ترکیب رو از طریق اون اشخاص دیگر میشناسیم، بعد میتونیم امر معدوم هم اون ترکیب شناخته شده رو فرض میکنیم. وقتی یه مرکب معدوم شناخته میشه، به قول ایشون میگه سه چیز در اینجور جاها هست، در جایی که معدوم ما مرکب باشه سه چیز هست، یکی دو تا جزء اول و جزء دوم که این دو تا با هم ترکیب میشن، سوم خود ترکیب. و ما هر سه رو میشناسیم، جزء اول دوم که اصلا بلبله شناختیم، ترکیب بین هما رو هم از مقایسه با ترکیب هایی که در جای دیگه هست میشناسیم، قهرن مرکب شناخته میشه. و اما لذیفه ترکیبون، یعنی اما مجهولی که در ترکیبون ما هست، ترکیبون و ترکیبون ما هست، و تفصیلون مثل انزن او یل او انقا و انسانون یتیر. انزنی بوز، او یل بوز کوهی رو میگه، گوزن رو میگه، او یل بیشتر به گوزن گفته میشه، بوزی که گوز باشد، گوزن باشد. خب بوز داریم، گوزن هم داریم، ولی بوزی که گوزن باشد نداریم. یه اشترگاه پلنگ میگه که کنایه از زرافه است، ولی خب واقعا زرافه که شترگاه پلنگ نیست، شتر است به خاطر گردن درازش، پلنگ است به خاطر رنگ پوستش، گاو است به خاطر سمی که داره و بدنی که تقریبا مثل یه گاو باریکه. خب این اشترگاه پلنگ درش ترکیب هست، درش تفصیل هست. نه، من ترکیب وصفی معنا کردم درست نیست، نمیگم، گفتم بزی که گوزن است، اینطوری گفتم برای که مطلب روشن کنم. نه، مبتدا خبرم، مبتدا خبر بگیرید یا دو جز بگیرید کنار هم مرکبش کنید. ولی بز، بز، گوز مرکب شد دیگه. حالا برای جمله جمله ازش بسازید، ممکنه جمله تو مرکب بشه، ولی خودشون دو تا نیا کنید در خارج ترکیب میشن و یه حیوان میسازن. نداریم آخه. او انقا، انقا یکی بیشتر نیست، مفرده. چطور میگه ایشون مرکب؟ یکی از دو کار رو باید بکنید، یا انزی رو که اونجا کنار رو یل گذاشتیم، اینجا کنار انقا بذاریم که بشه انزان انقا، ترکیب درست بشه، یا اصلا بگیم انقا یعنی سی مرغ، سی یک جزئه، مرغ هم یک جزئه، این هر دو جز در خارج موجودن ولی با هم موجود نیستن. سی در خارج موجوده، مرغ هم در خارج موجوده، ولی سی مرغ در خارج هست. این دو تا توجیه رو میتونیم برای انقا بکنیم و پیداست که توجیه دوم بهتره. لازم نیست مرکبش کنید با انز، بگید انزان انقا تا ترکیب درست باشه. خود انقا به تنهایی میتونه مرکب باشه، اونتا مرکب از کلمه سی که در خارج موجوده و کلمه مخش اونم در خارج موجوده. مثال سوم و انسان و یتیر که اینو توضیح دادم. اما چیزی که درش ترکیب و تفصیل است مثل این سه مثال، یتصبر اولا تفاصیل بود، اولا یعنی قبل از اینکه بخوام مرکب رو تصور کنیم تفاصیل این مرکب رو تصور میکنیم، یعنی مفرداتش رو، یعنی انسان رو میشناسیم، یعنی یتیر رو میشناسیم، بعدم با توسط ترکیبی که در جاهای دیگه شناخته شده این مرکبی رو که در مورد بحثمون هست میشناسیم. فاینما یتصبر اولا تفاصیله، اولا یعنی ابتداعا، یعنی قبل از اینکه مرکب رو تصور کنیم تصور میکنیم تفاصیل این مرکب رو، یعنی اجزایش رو. التي هي غير محاله، اون تفاصیلی که محال نیستن در خارج موجودن، پس تصورشون هم ممکنه، چون هر چیزی که در خارج موجوده تصورش ممکنه. ثم يتصور، این ثم به جای ثانیانه، فإنما يتصور اولا تفاصيله ثم يتصور، یعنی ثانیان يتصور لتلك التفاصيل اقتران ما على قياس الاقتران، بعد برای این تفاصيل یعنی برای این اجزا که از هم جداند اقترانی رو تصور میکنیم مثل اقترانی که بین مفردات موجود در خارج برقراره. چطوری مفردات موجود در خارج بینشون اقتران نیست که از اون اقتران ترکیب درست میشه؟ همچنین اینجا هم که دو تا موجود داریم همون نوع ترکیب رو بینشون ایجاد میکنیم و تصور میکنیم. از دو طرف اولا تصور میشود بدون احتیاج به اینکه ما کاری انجام بدیم، ولی ترکیب دانسته میشه به شرطی که ما کار انجام داده باشیم، یعنی مقایسه کرده باشیم این ترکیب رو به ترکیباتی که در خارج هستند. ثم یتصور لتلک التفاصیل اقتران ما، بعد این تفاصیل رو با هم نزدیک میکنیم علی قیاس الاقتران الموجود بی تفاصیل الاشیاء الموجودة المجلة السبعه، هر قیاس اون تفاصیل اشیایی که در خارج موجودن و ذاتشون مرکب از اجزاه و ما میتونیم این اجزا رو از هم منفصل کنیم، انفصال تمام میشه. فیکون هناک، هناک یعنی در اون مجهولات مرکبهی که معلومند اشیا و ثلاثه، سه چیز هست، اثنان منها جزآن، دو تا از اون سه جز همون دو تا از اون سه چیز همون دو جز اند که یکی رو مقدم قرار دادیم، بله اشتباه گفتن، همون دو جز اند که با هم مرکبشون کردیم. فیکون اونا که اشیاء اون ثلاثه دو تاش دو جز اند که با هم ترکیب شدن، منتها فعلا کلون به انفراده رو که حساب کنیم میشه دو تا، کلون جز آنی که کلون به انفرادهی موجودون و ثالث تألیفون بین هما، سومی هم ترکیب بین این دو جزه. خب دو جز که خودشون موجودن به انفرادهی موجودن پس قابل تصورن، اما ترکیب بین هما درست ترکیبی بین این دوتا برقرار نشده، ولی در جای دیگه ترکیب برقرار شده و ما از اون ترکیبات جای دیگه آگاهیم، بنابراین میتوانیم اون ترکیباتی که پیش ما معلومند وسیله قرار بدیم برای تصور این ترکیبی که به شما مشهوره. فیکون هناک اشیاء ثلاثه است که دو تا از اینها دو جزء اند که هر یک به انفرادشون موجودند و سومی تألیف بین هماست که این تألیف از این جهت که تألیف است در جای دیگه معلوم شده و اینجا عامل معلوم شدن ترکیب مورد بحث میشه. و هوا من جهت ما و تعلیفان این تعلیف از این جهت که تعلیف است، دقت کنید، از این جهت که تعلیف است، نه از این جهت که تعلیف بین این دوتاست. از این جهت که تعلیف بین این دوتاست فیدا نمیشه. از این جهت که تعلیف است در خارج موجوده. تعلیف از این جهت که تعلیف است در خارج موجود است. ولی از این جهت که تعلیف بین این دوتا شیء معدوم است، بین این دوتا شیء موجود است، در خارج موجود نیست. ایشون میفهمد با تعلیف و ثالث تعلیف بین ما که هوه، یعنی این تعلیف من جهت ما هوه تعلیف متصوره. از این جهت که تعلیف متصوره، ولی از این جهت که تعلیف بین این دو تاست نه متصور نیست. هوه من جهت ما هوه تعلیف متصوره به سبب این که تعلیف از جهت این که تعلیف از جمله ما یوجده، یعنی تعلیف چیزیست که در خارج موجوده، منتها در بین دو چیز دیگر غیر از این دو چیزی که ما مطرح میکنیم. تعلیف بین دو چیز دیگر رو تصور میکنیم، از طریق اون تصور این تعلیف هم تصور میشه. اخ سومین چیزی هم که باید تصور میشه تصور شد، پس مشهور که شما معلوم میشه. به سبب ان تعلیف من جهت ماهور تعلیفون، تعلیف از این جهت که تعلیف است من جملت ما یوجد، یعنی از جمله موجودات خارجی است، پس می توان تعقلش کرد. فعلا هازن نحو یعطا معنا دلالت اسم المعدوم، به این نحو است که معنای که دلالت می کند بر اسم معدوم، این معنا عطا می شود به ذهن، و ذهن با عطا شدن این معنا، این معنا رو می فهمد، چه این معنا مفرد باشد چه مرکب، این معنایی که فرد خارجی ندارد. فیکون المعدوم انما تصبر لتصبر متقدم للموجودات، لتصبر متقدم للموجودات. معدوم تصبر شده، اما به خاطر تصبر اجزا، سه تا اجزا، سه تا جز، دو تا جز معمولی، یکم ترکیب، به خاطر تصبر اجزا که این اجزا قبل از تصبر این مرکب تصبر شده بودن، و ما با تصور اون اجزا به تصور این مرکب رسیدیم. فیکون المعدوم انما تصور، معدوم تصور می شود، معدوم مرکب تصور می شود، لتصور متقدم للموجودات، چون موجوداتی در این مرکب هستند که اون موجودات تصور متقدم شدن، و با تصور متقدم اونها این مرکب هم معلوم شد. بله نداره اونجوری بگیر، مفرد در مقابل بسیط،
مفرد
معنی بسیط در مقابل مرکب، همینه دیگه. وقتی میگیم مفرد در مقابل مرکب، مفرد نام دیگه هم پیدا میکنه به نام بسیط.
یکم یه اشکال معروف که از آن مثال میزنن جیغ بنفش این محاله اشکال میکنن، این نظر اشکال اینجا مثل که اینها تصور خیالی اینو
تصور عمیش
محال نیست، تصور خیالیش
محاله. تصورش محال نیست ولی وجودش محاله.
اشکالی که بودن اصلا قابل تصور نیست.
اشکالی میکنی که قابل تصور نیست،
قابل تصور نیست، پس چجور شما میگید که همین اشکاله؟ اونتا این قومان اشکال مطرح میکنن، میگن مثلا یک مثالی مثل جیغ بنفش اصلا قابل تصور نیست.
همین دیگه، جیغ قابل تصوره، بنفش هم قابل تصوره، ولی جیغ بنفش رو نداریم که تصور کنیم.
ما طبقه
این اشکال جوابی با انسومندان ایشون میگه جیغ رو میشونی تصور کنیم، بنفش رو میشونی تصور کنیم، ترکیب رو میشونی تصور کنیم، این ستا رو کنار هم بذاری جیغ بنفش تصور میشه، اما تصور عقلی میشه تصور خیالی، هر دوش ممکنه، هر دوش. پس دیگه داری ببینید که شخص از کدوم قوش استفاده کنه.
جیغ بنفش، جیغ یه چیزی که نمیتونه بنفش باشه در قبل
خیال. اگر کلیش کنید قابل تصور عقلی. اگر جزئیش کنه قابل تصور خیالی.
پس تصور خیالی نداره
جزئی، چون
خیالی جزئی
هر دو رو داره، هم تصور خیالی داره هم تصور عقلی داره، منتها به این ترتیب که گفتیم با این ترتیب تصور داره. نمیتونی شما تصور اختصاصی رو به خیالی یا عقلی، پس دیگه داریم که ما چطور تصور کنیم. ما میتونیم این مرکب رو تصور خیالی کنیم، میتونیم تصور عقلی کنیم. اگه سپورت میش دست قوه خیالمون تصور عقلی میشه، سپورت میش دست عقلمون تصور، بله سپورت میش دست خیالمون میشه تصور خیالی، سپورت میش دست عقلمون میشه تصور عقلی. بله هر دوش ممکنه. شما از طرفین و ترکیب که سه تا هستن چطور تصوری؟ تصور جزئی داری؟ مرکب هم تصور جزئی میشه. تصور کلی ده، تصور جزئی یعنی خیالی دارید، مرکب تصور خیالی میشه. تصور کلی و عقلی دارید، مرکب تصور کلی و عقلی میشه. انما فیکون المعدوم انما تصور لتصورن متقدمن للموجودات، چون تصوری که قبلا گذشته نسبت به موجودات حاصل شده، بنابراین اگر ما بخواهیم این مرکبی رو که در خارج نیست تصور کنیم، ترکیبش رو میتونیم با کمک ترکیبی که در خارج موجوده تصور کنیم. دوتا جزئش هم که قابل تصورن، پس مجموعا تصور میشه. این سوال اول بود که ابن سینا جواب داد. سوال دوم رو زمینی چینی میکنه، یعنی قانون رو میگوید که بر این قانون اعتراضی وارد شده، اون اعتراض رو میره و جواب میده.